عرض کردیم که ولایت مداری عینیت با امام در تاکتیک نیست، ولایت مداری حرکت در ریل امامه. ترکیب مؤمنین در یک جامعه دینی مثل یک ترکیب تیم ورزشی میمونه. قرار نیست چون سرمربی گوشه زمین ایستاده مثل الامام مثل الکعبه، ما باید بریم دور امام بچرخیم، امام نباید بیاد دور ما بچرخ. یه جاهایی ما در رفتار لاجرم به خاطر شرایط متفاوتی که با امام داریم باید تفاوت رفتاری با امام داشته باشیم. دروازه‌بان توپو با دست میگیره، مهاجم توپو با دست نمیگیره. این تبعیض نیست، این تکمیل کننده یک ترکیبه، این مکمل هم دیگه است. لذا گاهی در جامعه دینی شما تکلیفی دارید که من اون تکلیفه رو ندارم. نجار باید نجاریش رو بکنه، آخون باید منبرش رو بده. مثال دارم میزنم ها. اینطور نیست که همه در مسیر ولایت مداری باید عینیت با یک دیگر داشته باشن. ما در جهانبینی، حالا خارجکیش میشه ایدئولوژی، حق مخالفت با معصوم را نداریم. در راهبرد حق مخالفت، راهبردهای کلان، حق مخالفت با معصوم را ندارید. خارجکیش میشه استراتژی. یعنی حق نداری یه طوری حرکت بکنی که راهبردهای امام رو خراب بکنی تو جامعه. اما در جزئیات مسیر، تاکتیک ها، کی گفته ما باید عین امام عمل کنیم؟ امیرالمومنین گوشه خانه زانوی غم بغل میگیرد، صدیقه طاهره میرن خطبه فدکیه میخونه که دیشب توضیح ده. مولا پشت اولی و دومی اقلن نماز جمعه ها رو در مقام تقیه میخواند، اما رو مقداد پشت اولی و دومی نماز نمیخونه، حتی در حد همون تقیهش. یه موسی بن جعفر علیه السلامه، یه ترکیب در مبارزه با بنی عباسه. علی ابن یختین به دستور امام زمانش، امام کاظم، باید وزیر اطلاعات هارون الرشید بشود و بماند. چه هارون الرشیدی؟ هارونی که حمید ابن قحطبه میگه یه شب تا صبح فقط من استاندار خراسانش به دستور هارون تو یه خونه 60 بچه سید گردن زدم. بعدم علی ابن یختین نرفته وزارت میراث فرهنگیشو برداره بگه من کاری به قتل و غارتاش ندارم، من دنبال تامین بودجه و گردشگر آوردنم. که امنیتی ترین وزارتخانه هارون دست او بود. بعد موسی بن جعفر میفهمد علی ابن یختین تو حتی در وضو گرفتنم، اگه امام زمانت منم، بهت میگم شبیه اهل سنت وضو بگیر، لو نری، باید بمونی اونجا کار بچه شیعه رو بندازی. اون وقت تو همین دوره صفوان جمال بدبخ شطور کرایه میده به هارون الرشید. هارون بره حج برگرده، آقا فرمود یعنی راضی هارون یه ماه زنده بمونه تا از حج برگرده کرایه شطورها تو بده. بله آقا، اینقدر راضی هم. فرمود همین برای جهنمی شدنت بس. ما نفهمیدیم آقا بالاخره توپو باید با دست بگیریم یا نباید با دست بگیریم. بالاخره علی ابن یختین داره درست عمل میکنه که وزیر اطلاعات هارون شد، یا صفوان جمال داره درست حرکت میکنه که نباید شطوراشو به هارون کرایه بده؟ ببینید تفاوت در تاکتیک رو. پستتو باید پیدا کنی، اگه دروازبانی با دست بگیر، اگه دروازبان نیستی دست به توپ نزن. دیشب یکی دوتا از رفقا گفتن آقا پس قصه اقتدا چی میشه؟ اصلا اومدیم پنج شب همینو بگیم. کی گفت اقتدای به معصوم؟ یعنی فقط نگاه کن علی پا کجا گذاشت، همونجا پا بذار. نگاه کن ببین ولی خدا تو خطبه های این هفتهش چی گفته، همونو برو تو مدرسه تکرار کن. داداش تو ولی خدا نیستی، تو امام جامعه نیستی، تو معلم فیزیکی. او میگه جهاد تبیین، تو نگو جهاد تبیین، تو خود جهاد تبیین رو در قالب فیزیک و شیمیت بیا پیاده کن. نی ما گیر کردیم تو واژه های انقلاب دیگه. ولی خدا میگه جهاد طبیعی، ما میام تو قافیه شعرامو میذاریم جهاد طبیعی. داداش تو اصل قصه شبهه رو باید جواب بدی. تا تاکتیک تو اینن نباید تاکتیک امام باشه.
درست شد.
و مسائل‌های متعددی که دیشب زدیم و امشب هم حالا جلوتر بریم بحث مفصل خواهیم کرد. تقیه اگه به من ناصر یوسفی بگید با این عقبه مطالعاتی سیره معصومینه، تقیه رو بر ما توی یه جمله معنی کن چی میشه؟ تقیه یعنی بیشترین دستاورد با کمترین هزینه. ببین یه موقع شما میگی من میخوام ذی‌القعده که زیارت مخصوصی امام رضاست برم مشهد، که خب بلیط گرونه، خب میارزه دیگه، پول زیاد میدی که زیارت مخصوصی بری. ولی شب سال تحویل که زیارت مخصوصی امام رضا نیست که، ولی بلیط مشهد گرونه. تو اگه میتونی یه هفته بعد عید نوروز مشهد بری که با نصف پول قطار شب عید با هواپیما بری مشهد، اگه میتونی، چرا با چند برابر پول چه میدونم هواپیما شب عید با قطار بری مشهد؟ تقیه یعنی با کمتری هزینه بیشترین خروجی رو دریافت کن. دیگه از این ساده تر من بلد نبودم مثال بزنم. شب عقبه، گردنه عقبه، برگشته از تبوک که پارسال یه ذره مفصل برای توضیح دادم. 10 تا منافق میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، سنگ بزرگی رو از بالا کوه انداختن، شطور پیغمبر رو رم بدن، شطور ته در رو بیفته، به اذن الهی شطور آرام گرفت، پیغمبر جان سالم به در برد. حذیفه میگه من کنار ناقه پیغمبر بودم. حالا دو تا نقله، یا پیغمبر اسم اون 10 تا منافقو به حذیفه فرمود، این نقلم داریم در حدیث، یا اینکه حالا بالاخره ماه شب چه میدونم 14 ماه بود، 15 ماه بود، ماه کامل بود، یه ذره هوا روشن‌تر بود، حذیفه میگه رعد و برقی زد، یه لحظه روشن شد، من صورت‌ها رو دیدم. هرچی هست حذیفه اسم این 10 تا منافقو بلده. پیغمبر فرمود حذیفه زیب دهانو بکش، اسمارو نکن. الان ما دو مدل مبارزه میتونیم برای حذیفه تعریف بکنیم. دقت. یه مدل مبارزه پرهزینه کم نتیجه است. حذیفه صبح رسیدی مدینه، بگم بگم و رابنداز. دیشب این 10 نفر فلانون و فلانون و فلانون، ابو عبیده جراح، عبدالرحمن ابن عوف، ابو موسی اشعری، سعد ابن ابی وقاص و و و، این 10 نفر میخواستن پیغمبر رو ترور بکنن. ببین یه ها میره تیتر اخبارا، بمب خبری میشه ها. تاریخ مصرفش چقدر؟ یه هفته. بعد از یه هفته که فضای زده خوابید، حالا رسانه ها ازت سوال میکنن حذیفه دوربین فیلم برداری داشتی؟ سندت کو؟ شاهد عینی داشتی؟ که این 10 نفر میخواستن پیغمبر رو بکشن؟ طب قصه که خوابید به تاریخ میپیوندی، تموم شد. کلی هم هزینه درست کردی، تنش درست کردی، خروجی دریافت نکردی ازش. حالا بذار این مدلی که پیغمبر میگه. ببین امشب میخوام بهت ثابت کنم تقیه مبارزه ترسوها نیست، مبارزه خوش سلیقه هاست. حذیفه حالا یه مدل من پیغمبر به دیات میدم، اسم این 10 تا رو نگو، هی نشون بده میخوای بزنی ولی نزن. بذار هر کدوم از این 10 تا که تو مدینه از دنیا میرن، تو نماز میت اینا رو شرکت نکن. نه، شما نماز میت یه نفر رو نری دو قطبی سازی میشه دو جامعه؟ نه، اینا یه جور مدل مبارزه است دیگه. حذیفه شد صاحب سر پیغمبر، یعنی تو جامعه اینجوری جا افتاد که کسی نمو. حالا این حرف اصلا مال منم نیست، مال مورخینم نیست، قاتل حضرت زهرا این جمله رو داره، میگه ما میخواستیم ببینیم کی مؤمنه کی منافقه، نگاه میکردیم وقتی مرد حذیفه سر نماز میتش حاضر میشه یا نمیشه. اگه حذیفه نمیومد نماز میت طرف، میفهمیدیم طرف منافقه. یه سال، دو سال، سه سال، طرف حالا با خودش فکر میکنه همون طرف قاتل حضرت زهرا، خب این شطور یه روزی در خونه ما میخوابه، حذیفه نیاد نماز میگه اون که بیابرو میشیم، که چی کار کنیم چی کار نکنیم. یه حکم استانداری به حذیفه و سلمان داد، گفت تو و سلمان برید استاندار مدائن شید. به بهانه استانداری 1500 کیلومتر حذیفه و سلمان رو از مدینه دور کرد.
خب
الان میخوای ببینی کم هزینه ولی پر نتیجه مبارزه کردن. یه هفته بگم نه، 30 سال به پهنای عمرم مبارزه کردم، حالا محصولشم میخوام بچینم. حذیفه و سلمان رفتن مدائن، شروع کردن نسل دوم و سوم انقلاب علی رو تربیت کردن. قسمت اول سریال مختارنامه رو تو ذهنتون بیارید. خنجر اون خوارجی ملعون به پای امام حسن خورد، آقا رو آوردن در لایه‌های امنیتی در مدائن برای درمان. مختار به عموش گفت چرا مدائن؟ عموی مختار گفت اینجا شیعیان امین و مورد اعتماد داریم. مدائن کی شیعه اهل بیت شدن؟ کار حذیفه و سلمانه دیگه. یه پرانتز باز کنم، شب جنگ احزاب، حالا جنگ احزاب 33 روز محاصره مدینه طول کشید، همون جنگ خندق، شاید روز 10 15 بود که امیرالمومنین عمر بن عبدود به درک واصل کرد. بعد از به درک رفتن عمر بن عبدود، مشرکین نگفتن آه ما دیگه پشیمون شدیم از اومدنمون، ولش کن برمیگردیم میریم مکه. نه خیر، مشرکین گیر سپیچ دادن، وایستادن محاصره و تحریم مدینه رو تا مدینه رو فتح کنن. چی شد مشرکین مجاب شدن برگردن شهرشون؟ بعد از 32 روز یه طوفان عجیب و غریبی گرفت، چادرهای مشرکین رو از جا میکند. امام صادق علیه السلام فرمود کان یشبه به یوم القیامه، اون شب شدت طوفان شبیه به روز قیامت بود. ترسش پیغمبر جمع مسلمان ها فرمود کی جیگر داره بلند شه بره اون ور خندق وسط مشرکین برای من آمار بیاره، تصمیمشون بر چیه، میخوان فرار کنن یا میخوان وایستن. قبول کن بچه های اطلاعات عملیات یه جیگر خاصی دارن که یه تنه میزنن به دل دشمن. ابراهیم هادی شدن یه عقبه تقوایی میخوان. حالا مولا اون لحظه اون صحنه کنار پیغمبر نبود، تنها کسی که از آن جمع اعلام آمادگی کرد یا رسول الله من حاضرم برم اونور خندق و رفت و آمار آورد، ذره ترس تو وجودش نیامد، حذیفه بود. نگو حذیفه ترسو بوده. تقیه مبارزه ترسوها نیست، مبارزه خوش سلیقه هاست. حذیفه شب جنگ احزاب نشون داد آدم نترسیه. ولی وقتی رسول الله میگه میخوام با کمترین هزینه بیشترین میوه رو دریافت بکنی، یه هفته تیتر اخبار رفتن کجا، یه شهر رو ورقش رو برگردونی شیعه مرتضی علی کنی کجا؟ واسه اینه که میگم برادر من به تعداد عدد ما مردم تو این مملکت، حالا حزب اللهی های این مملکت که دغدغه من دید، تاکتیک متفاوت طراحی میشه. پیغمبر به ابوذر فرمود ابوذر، حالا ابوذری که رسول الله فرمود زیر این آسمان راستگوتر از ابوذر نداریم غیر از قصه زوات مقدسه و 14 معصوم دیگه. بعد پیغمبر به ابوذر فرمود ابوذر تو دو تا کار تو زندگیت انجام نده، یک مدیر اجرایی نشو، بر دو نفر هم حکومت نکن، دو حتی تا بر مال یتیم هم مسلط نشد. تو نمیخواد نبوغ اقتصادی به خرج بدی بری مؤسسه و شرکت چه میدونم اقتصادی بزنی، بگی من میخوام بزنم تو کار تولید و بچه حزب الله رو قوی کنم. من پیغمبرتم دارم بهت میگم ابوذر، تو خدا بهت زبون داده بری جهاد تبیین انجام بدی، خدا به تو فکر مدیریت در جامعه اسلامی نداده، استعدادتو پیدا کن، با توجه به استعداد تاکتیکت رو میتونی پیدا کنی تو جامعه. اون وقت شما میبینید در حکومت خلیفه دوم سلمان میشود استاندار دومی در مدائن، عمار میشود بین 4 تا 14 ماه استاندار دومی در کوفه، ابوذر ممنوع الخروج از مدینه میشه. 180 درجه تفاوت رفتاری دومی نسبت به این دو نفر حاکی از این نیست که کنشگری ابوذر و سلمان متفاوته، با اینکه پیغمبر بین سلمان و ابوذر عقد و اخوت خونده بود، داداش صیغه‌ای بودن. وقتی میگی پیغمبر عقد اخوت خون، رسول الله عقد اخوت طلحه و زبیر رو با هم خون، یعنی سرنوشت این دوتا با هم گره خورده، یه روزی راه برد مشترک پیدا میکنه. عقد اخوت عبدالرحمن ابن عوف و عثمان و پیغمبر با هم دیگه خون، یعنی اینا راه برد مشترک پیدا میکنن یه روز. وقتی عقد اخوت ابوذر و سلمان رو با هم میخونم، یعنی هدف ابوذر و سلمان یه هدفه، زدن جریان نفاق، عزت دادن به جریان شیعه در جامعه دینی. خب ولی تاکتیک ها فرق میکنه. سلمان علم مدیریت دارد، حاکم بشود. ابوذر تو نباید حاکم بشی. حالا شما در این تفاوت تاکتیکی و رفتاری بگید ابوذر داره اشتباه میکنه یا سلمان داره اشتباه میکنه. هیچ کدوم، اینا مکمل یه پازلن. یاد بگیرید بچه حزب الله، یا سری به این یکی نگو صورتی، اون یکی به این یکی نگو تند رو، هر کی شبیه من عمل نمی کنه پس او بر باطله، یا من بر باطلم یا او بر باطله دیگه. نه کی حرف زد؟ هنوز ادبیات زخم جراحی رو در سیره معصوم ما یاد نگرفتیم. من یه وقت یه جایی بودم، یه کسی از این آدم های سکولار مذهبی که تصورش بر این است براءت یعنی اظهار براءت، تفاوت در براءت قلبی با اظهار براءت را نمیفهم، به من گفت شیخ دو حالت بیشتر نداره، یا نوه ربی که میشه خوشحالی، یا موافق قاتل حضرت زهرایی. نمیشه که هم خوشحال باشی هم بگی خوشحال نیستم. اینجوریه باش. حالا من ازت سوال میکنم، از این که قبر از زهرا مخفیه خوشحالی یا ناراحت؟ اگه خوشحالی خیلی بیغیرتی، اگه ناراحتی یعنی مولا اشتباه کرد. گفتم بابا تو هنوز ادبیات زخم جراحی رو که تو زندگی عادی خودمون آقا همینجوری چاقو بزنید تو شکمت حرومه، ولی یهو خدای نکرده آپاندیسی به ترکیه چیزی بشه، خودت با دست خودت بدن رو میدی زیر تیغ جراحی، هیچکی هم نمیگه، عقل نداری. زخم جراحی شیرین نیست، درد داره، زخمه، ولی خودت با دست خودت میری زیر تیغ عمل جراحی، این زخم رو ایجاد میکنی که جلو اون مفسد بزرگتره رو بگیری. شیرین نیست استاندار دومی شدن برای سلمان، ولی زخم جراحیشه. تو جامعه این که معلم عمر سعد مسیحی، زن عثمان نائله مسیحی، سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه خلیفه دوم کعب الاحبار یهودی، استاندار کوفه عثمان ولید ابن عقبه رئیس دفترش ابو زبید مسیحی، سر تا پای مسئولین جامعه رو داره مسیحی یهودی میگیره، اما عقله که من بگم چون با اینا مخالفم پس آموزش پرورش رو هم باید ول کنم؟ کی باید بچه های ما رو تربیت کنه تو این جامعه؟ اتفاقا در دل دولت نفاق دغدغه بچه های مردم داشتن میشه عین دینداری، عین عمار و سلمان عمل کردن. حالا قرار شد دیگه یه ذره سرعت بدیم چون چشم هم بزنیم پنج شب ما تموم میشه و باید شاخص بدیم بهتون دیگه. من امشب کلیات شاخص رو بیان میکنم که قرارم شد تو این 25 سال غصب خلافت امیرالمؤمنین با هم حرکت بکنیم. دیشب یه روایت خوندیم، گفتیم محور بحث ما بشه این روایت چهار کلمه ای امام صادق، تسعت و اعشار دینن التقیه، 9 دهم دین 90% دین تقیه است. تا الان هم یه جلسه و نصفی زور زدیم که بگیم تقیه فقط نبایدها و نکردنها و چه میدونم نگفتنها نیست، تقیه اتفاقا چگونه گفتنهاست، چگونه مبارزه کردنهاست، تاکتیک در مبارزه است، عدم مبارزه نیست. حالا بیم یه ذره رجوع این تاکتیک ها ریستر بشیم حرف بزن. مولا بعد شهادت حضرت زهرا در یک فضای غریبانه 25 سالی باید مبارزه کنه. یکی از غلطها، حالا من علاقه ندارم خدا نکرده برچسب بزنم بگم دروغ تحویل ما دادم، میگیم غلط علمی، که انصاف و ادب رو نسبت به نیت افراد رعایت کرده باشیم. یکی از بزرگترین غلطهای علمی که در سیره معصومین تو ذهن ما انداختن از بچگی واژه 25 سال خانه نشینی. این واژه درست نیست. مولا 25 سال غریب بود، 25 سال مظلوم بود، 25 سال تک و تنها بود. رفیق فابریکاش هم از علی دور کردن، عمارش رفت کوفه، سلمانش رفت مدائن، ابوذرش تبعید شد به شام، تبعید شد به ربزه، ولی خانه نشین نبود. این چه خانه نشینی است که سه مرتبه خلیفه سوم امیرالمومنین رو تبعید میکنه به نخلستونای اطراف مدینه؟ شما تو خونت، تو پستو خونت نمازتو بخونی، کار به کار کسی نداشته باشی، کسی شما رو تبعید میکنه؟ این چه خانه نشینیه که 70 بار دومی میگه لولا علیون لهلک عمر، اگه علی نبود من هلاک میشدم؟ مولا تو متن جامعه است مشورت میده، یه جایی ببینه در موارد جزئی حق یکی داره خورده میشه، امیرالمومنین در قضاوت ها میومد یه جایی مچ دومی رو میگرفت. اول این واژه رو حلش بکنی. خانه نشینی نیست، تاکتیک در مبارزه است. یه موقع یکی مثل سلمان تاکتیکش اینجوریه که با گل و شیرینی خریدن و خواستگاری رفتن نفاقو میزنه، یکی مثل ابوذر تاکتیکش اینه که پرده خانه عثمانو کنار میزنه، میگه و بشرهم به عذاب علیم، سریحتر مبارزه میکنه میزنه. ولی باید بگم هر دون راه برد و کلان امام رعایت میکنن. ابوذری که اگر امروز در جمهوری اسلامی بود، قطع به یقین به عنوان یه معلم تاریخ بهتون میگم، چپ و راست نداشت، همه روزنامه ها بهش میگفتن تندرو، یقینه به این داشته باشی، به عنوان یه آدمی که ورق زدم زندگی این اصحابو دارم بهتون میگم، یه روزی همین ابوذر تبعید شد شام، در شام 50 تا 100 تا شیعه تربیت کرد، همون 50 تا 100 تا رفیقای ابوذر بهش گفتن میخوای همینجا تا از شام برت نگردوندن ما یه نیمچه کودتایی را بندازیم، یا میگیره و معاویه رو میزنیم یا نمیگیره دیگه، یا میتونیم معاویه رو ترور کنیم یا نمیتونیم دیگه. بلافاصله ابوذر گفت اصلا ما از اماممون اجازه نداریم دست به سلاح ببریم. خیال نکن راه برده هم دیگر رعایت نمیکنن، تاکتیک متفاوته. سلمان چجوری با گل و شیرینی مبارزه میکنه؟ یکی از عجایب سیره سلمان اینه که رفت خواستگاری دختر خلیفه دوم. دومی اسطوره تعصب قبیله گراییه دیگه، اسطوره ملی گراییه دیگه، حس ناسیونالیستی. عرب نباید در زندان بماند، عجم حق سکونت در مدینه ندارد. گفت من خودم به همه میگم به عجم بها ندید، بعد دختر بهت بدم. سلمان پاشو برو گل و شیرینی خرید دیگه، شمشیری که نکشی. اخونه دومی، حالا من که برداشتم اینه، دومی دخترش هم میخواست به سلمان بده، سر سفره عقد سلمان ورقو برمیگردون بله رو نمیگفت، چون هم یه بله دختر باید بگه هم یه بله پسر باید بگه. درسته که برای دختر کف میزنن کل میکشن، ولی برای پسر نمیکشن. دومادم باید یه بله بگه دیگه، قربتن الله. آره سلمان از خونه دومی اومد بیرون، بین مردم گفت مردم یادتونه پیغمبر فرمود من سلمان من اهل بیتم؟ آره یادمونه. گفت یادتون باشه به من اهل بیت دختر نداد. این مبارزه است. اگه ما بلد نیستیم این جنس مبارزه کردن رو، خب این گیر ماست. سریع اون سه تا تاکتیک رو من بگم، اون سه تا قاعده اصلی در راهبرد امام رو در مبارزه 25 ساله بگم تا توضیحش بره برای شبهای بعد. قاعده اولی که امیرالمومنین داره، همه رو باید بشینیم شبای بعد مفصل بحث بکنیم، در مبارزه کردن باید حواست به این باشه که دشمن خارجی سوء استفاده نکن. چون مولا در قصه غصب خلافت در ماجرای سقیفه یه نیم نگاهی به بیرون از مدینه داره، فرمود من دیدم اسلام نوپاه، بیرون مدینه هم دندون تیز کردن برای حمله کردن به سرزمین اسلام. رفقا اوج فاجعه ما در زمان پیغمبر فاجعه امنیتیمون جنگ احد بود، 70 شهید دادیم. سریه بئر معونه هم 40-50 شهید دادیم. این سنگین ترین تلفات ما در عصر پیغمبر بود. احد 70 شهید، سریه بئر معونه بین 40-70 معلم قرآن شهید شدن. حالا ما گفتیم 40-50. جنگ یمامه در دوران قدرت غاصب اول حق خلافت که مسیلمه کذاب از بیرون مدینه حمله کرده سفره اصل اسلامو بچینه و جمع بکنه، 700 تا کشته دادن مسلمان. بابا فضا بحرانی بود بعد از رسول الله. واقعا اگر می اومدی دم از اختلافات داخلی می زدی، وحدت درون جامعه رو می شکستی، سفرت رو جمع می کرد مسیلمه کذاب. بعد اون وقت شما زیر پرچم ابوبکر آدمایی میبینید که جانباز میشن، شهید میشن. ما در حدیث داریم اینا روز ظهور برمیگردن فرمانده لشکر امام زمان میشن. کیو میگی؟ آقا ابو دجانه انصاری، دستمال سرخای زمان پیغمبر بود. واقعا ابو دجانه در جنگ ها در احد مثلا که مردای صاحب دادر رفته بودن، 3 نفر موندن برای دفاع از پیغمبر، امیرالمومنین بود و سهل بن حنیف بود و یکیشم ابو دجانه بود، یه دستمال سرخ داشت به پیشونیش میبست میجنگید، رزم میکرد. ابو دجانه انصاری در جنگ یمامه شهید شد، زمانی که پرچم دست ابوبکر بود و امام صادق فرمود روز ظهور ابو دجانه رجعت میکنه جز فرمانده لشکرای امام زمانه. او علی دوست، علی دوست، علی دوست بود، اما منظومه فکری امامشو میفهمه، دشمن بیرونی حمله کرد. دومین قاعده کلانی که امیرالمومنین داره، نفاق اگه محبوب باشه حق نداری باش بجنگ. جنگیدن صریح منظورمونه. سومین قاعده که امیرالمومنین داره، باید در مبارزه کردن اول امت سازی انجام بدید. یه گزارش کوتاه میگم، توضیحات دیگه بره برای شبای بعد. یه روزی مقداد و عبدالرحمن ابن عوف تو مدینه دهن به دهن هم گذاشتن و جر و بحث کردن. مقداد دیگه به عنوان یه کسیه که شاخص ایمان و شاخص علیشناسی دستشه دیگه، نماد بصیرت بود. امام صادق فرمود مسئله مقداد، مسئله اون حرف الف وسط کلمه قرآنه، لا یلزق شیئون، نه چیزی به آن میچسبد و نه آن به چیزی میچسبد. بالا بری پایین بیای مقداد یه دونه است. جندب ابن عبدالله دیالوگ و گفتگوی بین مقداد و عبدالرحمن ابن عوف و زمان خلافت عثمان میشنید که اینا تو بازار دهن به دهن هم گذاشتن. مقداد یک کلام برگشت به عبدالرحمن گفت اگه یار داشتیم میدونستیم با اتون چی کار کنیم. جندب ذهنیتش این بود که یه دعوا کوچه خیابونیه و ما هم 4-5 رفیق بزن بهادر تو محل داریم. مقداد رو کشید کنار گفت مقداد میخوای سر عبدالرحمن زیر آب کنی؟ من نفر دارم یه گوشه گیرش بیاریم بزنیمش. مقداد یه نگاه به جندب کرد گو اونی که ما دنبالشیم با این عددهایی که تو میگی حاصل نمیشه. معلومه مولا بهشون یاد داده بود مبارزه کردن شرطش اینه که اول امت علیو بسازی، علیو در جامعه محبوب کنی. تا امیرالمؤمنین در سوء ظن در مظان اتهام جامعه است، سلاح برداشتن امیرالمومنین جز این که مسیر هدایتگری علیو خرابتر کنه هیچ فایده دیگه ای نداره. تا اینجا داشته باشید، تا فردا شب بشینیم مفصل اینا رو با هم تحلیل بکنیم. السلام علیک یا معز المؤمنین یا حسن ابن علی. چی شد شب جمعه با امام حسن شروع کردی؟ روایت داریم شبای جمعه ابی عبدالله تا مدینه بود زیارت امام حسن میرفت. آن حسودی که نفهمی تو جان بشری، چوبه ی تیر به بخت سیاه خیش زده. چقدر من این روایت رو دوست دارم، 100 بار خوندم و سیر نمیشم از این حدیث یه خطی. در حدیث داریم تو خونه امیرالمومنین همه امیرالمومنین و ابوالحسن صدا می زدن. کنیه به اسم پسر بزرگ خونه است دیگه. در روایت داریم امام حسن امیرالمومنین و ابوالحسین صدا میزد بذار تو خونه علی حسین جلوه کنه. حالا حالا ها مونده تا ما بفهمیم رابطه قلبی بین این دو برادر و ایثاری که امام حسن برای ابی عبدالله انجام میداد. دم احتضارش هم همین بود. راوی میگه دیدم امام حسن فرمود دم احتضاریه ها حالا نیم ساعت یه ساعت دیگه امام حسن قرار شهید شه، فرمود اخرجونی الی الصحرا بدن نیمه جان من حسن رو ببرید بیابون زیر آفتاب بذاریم. شب جمعه است دیگه آقا، محتضر باید بدنش در آرامش زیر سایه. فرمود ببرید منو تو بیابون زیر آفتاب بذارید، خودم میدونم دارم چی میگم. لأن انظر الی ملکوت السما، میخوام دم آخریه یه ذره این آسمون رو تماشا کنم، حرف دارم با آسمون. روایت اینجا تموم میشه ها، این دیگه حرف دل منه. آفتاب این دم آخریه بر بدن من حسن بتاب، از حرارت حسینم تو گودال کم کن. خیلی از تعابیری که ما در روضه ابی عبدالله داریم قبل از امام حسین برای امام حسن اومده، مثل یا صلیب البدن، ای بدن به غارت رفت. کجا؟ وقتی 70 چوبه تیر بر بدن امام حسن نشست. ابی عبدالله خب قبل از اینکه بدن رو به خاک بسپرن باید این چوبه های تیر رو از بدن امام حسن خارج کنه دیگه. دونه دونه این تیرها رو امام حسین در می آورد. قد شکت اکفان و کفنای امام حسن پاره پاره شده بود، قدری اوریانی بدن پدیدار شد. یه نگاه انداخت امام حسین فرمود یا صلیب البدن، ای بدن به غارت رفته، من باشم و اینطوری اوریانیت عیان بشه. یا ابا عبدالله هرچه بود کفن رو عوض کردید و بدن رو به خاک سپردید، اما من بمیرم برای اون لحظاتی که تو گودا. تو جاهلیت هم اگر کسی رو میکشتن میگفتن اوریانش نکنید جلو چشم ناموسه.